أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از اینکه فرمودن روح این فصل بیان مؤثر و متأثر است که در دار هستی یک مؤثر است و اون ذات اقدس اله است و بقیه متأثر، نمونه هایی هم برای این ذکر کردن و بهترین نمونه هم مسئله میراث بود. اونگاه فرمودن گاهی ذات اقدس اله مرآت اشیاست، گاهی اسمای حسنا مرآتن، چین که گاهی اشیا مرآت حقن. و اگر کسی اشیا را در ذات حق ببیند واحد می نگرد، اگر در چهره اسمای حسنا ببیند کثیر ببیند. اونگاه فرمودن شما هم می توانید خودتون را در چهره آینه حق ببینید و از احتجابتون هم به درآیید و راه مشاهده صورت در چهره آینه حق شجاعت است و شجاعت آن است که انسان حی نفس را از بین ببرد. وقتی این مار و این عقرب خودخواهی که اعدا عدو بکه نفس و کلتی بین جنبه، این را انسان از بین برد، در حقیقت پرده را از جلوی چشم خود برداشت. وقتی پرده را از جلوی چشم خود برداشت، حقیقت خود را و حقیقت اشیاء دیگر را در چهره آینه الهی می نگرد. به این مناسبت بحث را منتقل کردم به این که انسان در این اعدام نفس چیزی رو از دست نمیدهد. نه تنها انسان چیزی رو از دست نمیدهد، بلکه هیچ موجودی نابود نخواهد شد. اونگاه چند توهمی که جزء پندارهای عقل است برطرف میشود. یکی این که اولا چیزی معدوم نخواهد شد. سخن از وجود عدم نیست، سخن از ظهور و خفاست، سخن از ظهور و بطون است. این یک. و از هیچ کسی کاری ساخته نیست تا بگوییم فلون شخص خود را و خودخواهی خود را از بین برده است و حیه نفس خود را از بین برده است. این چنین نیست. اگر توفیق تهذیب نفس نصیب کسی شد، در حقیقت فیض الهی است که در اینجا ظهور کرده است. لولا فضل الله و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا. بعد فرمودن به این که نشانه این مسئله را در سوره انفال میبینیم که خدای سبحان یک مطلب را اول نفی میفرماید، بعد اثبات میفرماید، بعد بین این نفی و اثبات جمع میکند. میفهمد به ما رمیت از رمیت ولیکن الله رم. و این قضیتون فی واقعه هست که مخصوص به جریان بدر باشد و نه مخصوص رسول الله صلی الله علیه وسلم، بلکه یه حقیقتی است کلی و دائمی. و این حقیقت کلی و دائمی احیانا برای سالکین در دنیا ظهور میکند و برای همه در آخرت ظهور میکند که یوم ازین لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یوم ازین لله. اگر کسی اون توفیق را داشت که همکنون ببیند که خب طوبی له و حسن ما. اگر این توفیق را نداشت بالاخره نشانش میدهند، و اما با سختی نشانش میدهند نه با آسانی. اگر بتواند پیوند خود را از این تعلقات کم بکند، این راحت است. میبیند که بل امرو یوم ازین لله یا لا تملک نفسون لنفسن شیئا. و اگر نتوانست ببیند در اثر اینکه خود را به این تعلقات بست و گره خورد، تا این گره ها رو باز کنن او در زحمت است بالاخره، وگرنه چیزی نیست که نشان کسی ندهن. و این مسئله مخصوص قیامت نیست که اون روز یوم لا تملک و نفسون لنفسین شیعا، ولی امروز مثلا تملک و نفسون لنفسین شیعا این چی نمیشه. یا این طور نیست که اون روز والامرو یوم ازین لله باشد، امروز الامرو یوم ازین لغیر الله باشد. او رب العالمین است، برای او امروز و فردا یکسان است، منتها فردا ظاهر می شود و امروز مستور است. عارف می کوشد اون چرا که دیگران با مرگ باید ببینن او قبل از مرگ ببیند. این همان است که در خطبه حمام آمده است و در سایر خطبه هایی که در نهج البلاغه است آمده است، که اینا کسانی هستند که وهم فل الجنه که من قدر آها، یا هم پم با نار که من قدر آها، امثال ذالک است. پس این معنا یک واقعیتی است که در قیامت ظهور می کند برای همگان. اوهدی از انسان ها در دنیا که هستند این صحنه را می بینند و انسان بالاخره یا اهل نظر است، یا اهل بصر است، یا اهل سمع. اگر اهل بصر بود که خودش می بیند میشه اهل کشف و شهود، اگر اهل نظر بود که می فهمد، اگر نه اهل بصر بود یعنی عارف نبود و نه اهل نظر بود یعنی حکیم نبود، با حال اهل سم باشد، یه متعبد متشرع باشد، این حرفایی که در ظواهر قرآن است بپذیرد که و ما رمیت از رمت ولکن الله رما. اونگاه اهل سم چه بفهمد چه نفهمد، مگد این ظواهر قرآن است و خبر دادند و خبرش هم حجت است و تصدیقش واجب. اگر اهل بس نظر باشد که اون سم را با برهان هماهنگ میکند، و اگر اهل بصر باشد اون سم را با وجدان هماهنگ میکند. این خصوصیت است. بعد میفرمان به این که در این مسئله گرچه نظر و برهان در برخی از موارد راه گشاست، اما نمیشه و زمان و کار را به دست برهان داد. حالا ببینید برهان و عقل تا چند اندازه پایش لنگ است. چند نمونه ذکر میکنن. یکی از همون نمونه های بارز مسئله علیت و معلولیت است. میفرمون یکی از بهترین و عمیقترین مسائل فلسفی مسئله علیت و معلولیت است. علت و معلول را حکیم و مبرهن که با نظر فکر میاندیشد این چین تقریر میکند که علت و معلول رابطه شون یک طرف است، نه دو جانبه. در حالی که عارف میبیند رابطه علت و معلول دو جانبه است، نه یک جانبه. به سه دلیل رابطه علت و معلول دو جانبه است، نه یک جانبه. دلیل اول آن است که علت گرچه اقتضا دارد ولی معلول تقاضا دارد. بالاخره خطاب به معدوم به ما انه معدوم وجهی ندارد، چون که علم به معدوم به ما انه معدوم وجهی ندارد. گرچه ما میگوییم عالم اسلام معلوم، ولی بالاخره علم کشف است و شهود است و ظهور. معدوم به ما انه معدوم ظهور پذیر نیست. پس معلوم ای موتن امکان بالاخره یه وجودی باید داشته باشد تا مشهود باشد. گرچه ما میگوییم خطاب تکوینی مخاطب آفرین است، اما این سخن در بادی امر متلقا و قبول است. وقتی انسان جلوتر می رود می بیند خطاب مخاطب می خواهد چه تکوینی به چه اعتباری. این انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، بالاخره اون مخاطب باید یک نحوه وجود داشته باشد. معدوم محض مخاطب نمی شود. حالا چون در نشأه طبیعت وجود ندارد ما خیال میکنیم معدوم است، وگرنه در نشأه دیگر باید موجود باشد. معلوم میشود این اشیا در یه جای ظهور دارن که مخاطب قرار میگیرن، معلوم میشوند. عالمون اسلام معلوم یعنی ای عالمون اسلام معلوم فی الخارج، ولو اینکه معلوم در موطن دیگر حضور دارد. یا متکلم است اسلام مخاطب، یعنی مخاطب در خارج وجود ندارد، وگرنه در موطن دیگر حضور و ظهور دارد. قهرن رابطه علت و معلول رابطه اقتضا و تقاضا است. این دو نیست که از یک طرف اقتضا باشد و از طرف دیگر معدوم محض. اگر معلول معدوم محض باشد رابطه یک جانب است، اما یه همچیزی فرض ندارد که یک طرف موجود باشد طرف دیگر معدوم صرف، بلکه او یک وجودی دارد رو در شؤون خود علت، در حیطه خود علت، اونگاه تقاضای حصول می کند. اون تقاضا با این اقتضا روبرو می شود و شی در خارج وجود پیدا می کند. این دلیل اول. دلیل دوم این است که علیت علت بالاخره یک کمال است برای او، و این کمال بدون معلول حاصل نخواهد شد ولو کمال فعلی. این کمال بدون معلول وجود نخواهد بود، وجود پیدا نمی کند. پس گرچه ذات علت نقش مهم دارد در تحقق معلول، ولی ظهور معلول نقش سازنده دارد در بروز کمال علت. این همان است که وجود تو، ظهور تو به من است و وجود من است تو. فلست تظهر لولای لم اکولول، فلست تظهر لولای لم اکولولاک. اگر تو نبودی من نبودم، و اگر من نبودم تو ظهور پیدا نمی کردی، نه وجود نمی داشتی. این دو دلیل. دلیل سوم که دلیل تقریبا عرفانی محض است، همان است که علت و معلول یک واقعیتن که در شأن، در مرحله بالا که ظهور میکند میشه علت، در مرتبه پایین که ظهور میکند میشه بعد معلول. البته چون سخن از ظهور و تجلی است، گاهی ممکن است اصل وصف علیت به بطون بگراید و چیزی در نشأه جهان نباشد، چون که مرحله بود که هیچی نبود و خدا بود. بعد مراحلی هم در پیش داریم که هیچی نیست باز خدا هست، یعنی اون روزی که بساط همه چیز برچیده می شود، حتی بساط مرگ هم برچیده می شود که مرگ را هم می میرانن، عزرائیل سلام الله را هم اماته می کنن، چیزی در اون مرحله نیست، خدا خداست. اون مقام ذات قبل بود، الان هست، بعد هست، برای او تفاوتی نیست. اما وقتی ظهور فورا می رسد، یه مرحله می شود علت، مراحل بعد می شود معالی رو.
اون که می گفتیم ناقص در کامل نمی تونه اثر کنه،
اثر نمی کند. در از آن است که این ارتباط دو طرف است. ارتباط دو طرفه لازم نیست که یکسان باشد، از یک طرف تقاضاست، از یک طرف اقتضا. اونطوری که حکیم علیت را تبیین می کند، می گوید علت موجود است و معلول معدوم، معدوم محض را ایجاد می کند. اما اونطوری که عارف علیت را مشاهده می کند، می گوید علیت تشعون است، معلول در موطنی از مواطن وجود دارد ولی در مواطن دیگر مخفی است، و علت اون معلول را از موطن خفا به موطن ظهور اظهار می کند و ابراز می دارد. نه، اثر لازمی داشته باشه، اگر اثر داشته باشه که دیگه معلول نیست. منتها یک توقفی در کار هست. در وجود معلول علت نقش دارد، در ظهور علیت علت معلول نقش دارد. اگر معلول نباشد علیت علت ظهور نمی کند. این سه بیان که نشان می دهد رابطه علت و معلول رابطه دو جانبه است، نه یک جانبه.
در عرفانی ها ازش به عنوان علت و معلول یاد کردن، در حقیقت غلط بودن مسئله علت و معلول و صحیح بودن ظهور و خفا. یعنی علت و معلول در مبحث عرفان اصلا معنا نداره، هرچه هست ظهور و خفا دیگه. ما نمی توانیم جرد بکنیم حرفی را که فلاسف ها آمدن گفتن که رابطه علت و معلول اضافه اشراقی و یک طرف هست، یا اصلا یه بحث دیگه
و یه
روال دیگه،
بحث ظهور خفا. بعضی آن است که علت و معلول در مسئله عرفان رقیق تر و نزیه تر می شود یا بیگانه می شود.
بیگانه می شود؟
نه، بیگانه نمی شود. همان هست منتها ظریف‌تر و دقیق‌تر.
یعنی مگر در عرفان غیر از این که از خدا و تشعون او بحث
میشه؟ بله دیگر،
خیلی خوب، از شعونات او، اونی که از شأن خود او البته همیشه بوده.
حالا در علی اگر ارواح الفاظ برای ارواح معانی وضع شد، ما هر چه جلوتر می رویم مصداق نزیه‌تر و پاکتری را پیدا میکنیم، هرگز معنا را از دست نمی دیم، گرچه مصداق عوض می شود. در همه معانی همینطور است، در همه کمالاتی که برای ذات اقدس اله است همینطور است، علم، قدرت، حیات، هستی. ما هر چه جلوتر می رویم می رویم معنای نزیه‌تر و پاکتری نصیب انسان می شود. آیا این معنای نزیه مستعمل و فیه لفظ نیست، یا اینکه هست مصداق ها با هم فرق میکنن؟ وقت ما ناچاریم بگیم اشتراک لفظی قائل بشیم در مسئله علم، در مسئله حیات، در مسئله قدرت، در مسئله اراده، در مسئله سمع و بصر، در همه جا. باری که این چه نیست،
کلی از مسائل فلسفه اینجا قابل جرح، من جمله حرکت و ثبوت، من جمله امکان و وجود، من جمله جوهر و عرض، تمام اینها اصلا میاد زیر سوال و میگیم همه اینا اشتباه عقله و در اونجا نه جوهر، نه عرض، نه حرکت، نه
بلکه اونجا که اونجا که خود عقل هم غالب حرکت و جوهریت و امثال ذالک نیست، در برهان، در برهان فلسفی هم. ولی یک نحوه حرکت را مرحوم صدر متعلین در کتاب مبدا و معاد برای ماهیت اثبات میکند. در بحث حرکت مبدا و معاد میفرمان به این که حرکت به معنای رقیق برای ماهیات مجردم هست در حدوث ذاتی، همین که میخواد از مقام لا اقتضای ذاتی به مقام اقتضای بلغیر و وجوب بلغیر منتقل بشود، این حرکت است. این حرکت رقیق را مصداقی از مصادیق حرکت می دانند که هر یک نوع تحولی است، گرچه اونجا ماده نیست و حرکت به معنای هم آهم هنگ بودن با زمان و مسافت ها هم سال زالک نیست. در از آن است که انسان هر چی جلوتر می رود مصداق کامل تری پیدا می کند، باید این لفظ پاکتر و معنا منزه تر می شود، نه اینکه انسان که جلوتر رفت یه معنای دیگری پیدا میکرد. یا با قائل اشتراک لفظی باید بشیم، یا باید بشیم قائل به تعطیل. این طور نیست. وقتی که جلوتر میرویم میبینیم همین مفهوم هست، منتها نزیه‌تر و بی‌آلایش‌تر و امثال ذالک. علیت هم که به تشعون برمیگردد این طور است. الان نفس علت حرکت دست و پا هم هست، علت تصورات ذهنی هم هست، علت اراده و اخلاص هم هست. اما علیت نفس برای اراده و اخلاص یک نحو رقیق است، علیت نفس برای قیام و قعود و حرکت دست و پا به یک نحو غیر رقیق.
خیلی حرف غیر از تخته است، خیلی حرف خوبیه که در هر مرحله ای که ما میریم،
بله،
همون در اکملش در مرحله بالاتر هست.
خب.
اما اینکه ما به این مسئله استدلال بکنیم که عقل در فلسفه خطا کرده،
نه، منظور آن است که عقل وقتی که میخواد علیت و معلولت بسنجد همه جا خیال میکند که علت جدایی از معلول است.
چهارچوب خودش همینطوره. در چهارچوب فلسفه واقعا عقل اگر بخواد راجع به امکان و وجود حرف بزنه باید همینه.
بله، همین وقتی که یه علیت های چون عقل غالب علیت است در کل نظام، غالب عادت الله که نیست، در کل نظام است. آیا علیت علل مادی برای کار خودشون یا علل غریبه برای کار خودشون باید همسان و همتا و هم درجه علیت علل بعیده برای کارشون باشن یا نه، یا رقیق تر؟ اگر رقیق تر بود بازم علیت است. سراسر جهان با نظام علی و معلولی میگردد، اما همونطوری که این علت های فاعلی مادی برای کارهای خودشون، آثار خودشون علیت دارن، همون سبک و همتای همون درجه موجودات مجرد برای شئون خودشون علیت دارن یا رقیق تر؟ و هر یک رقیق تر خواهد بود. وقتی که ما جلوتر می رویم معنا را از دست نمی دهیم، مصداق دقیق پیدا میکنیم. لذا در مس میفرماد به این که گرچه ما این سخن را گفتیم، به ست استدلال کردیم که بین بینش علیت و معلولیت عرفانی و برهانی فرق است، ولی اگر ما محل نزاع را مشخص بکنیم نزاع برداشته می شود. تمام نزاع برای آن است که محل نزاع معلوم نیست. اگر محل نزاع معلوم شد، این محل نزاع میشه محل وفاق. حکیم همون معنای را میپذیرد که عارف میفهمد و عارف همون معنا را میگوید که حکیم درک میکند. این نزاع وقتی است که محل نزاع معلوم نباشد. تمام نزاع در تعیین محل نزاع است. وقتی محل نزاع معلوم شد، معلومش نزاعی در کار نیست. نزاع میفرماد اگر طرفین تحریر بکنن حرف خودشون رو، یعنی آزاد بگن، مشکل برداشته می شود. در متن دارد مع تحریر فی نظر و مع تحرز فی نظر هم در بعض نسخ آمده است. تحریر که می کنن یعنی دست و پای حرف رو باز می کنن. حرفی که یه مقدمه کم داره مثل آن است که یک پاش لنگه و هماهنگ نیست. حرفی که اضافه در او هست مثل یک کسی که یه پای اضافه داره یا انگشت اضافه داره هماهنگ نیست. اگر همین یک صغرا و کبرا باشه، منظم باشه، انسان چی میخواد بگه، از اول و وسط و آخر دیگه یک هماهنگ است. این رو میگن تحریر. مرحوم خواجه رضوان الله هنرمندی بود در تحریر. نوع کتابای فلسفی و ریاضی رو تحریر کرده. تحریر کرده نه یعنی تقریر کرده، تحریر کرده یعنی مطلب رو آزاد کرده، یعنی حرف زیاد رو گرفته، حرف کم رو جبران کرده، این شده آزاد. حرف باطل رو گرفته، صحیح رو تکرار نکرده، این شده آزاد. دست و بال حرف رو آزاد کرده، بو پرواز داده میتونه. اینو میگن محرر. این در ریاضیات هم همینطور بود، تو هیئت نجوم هم همینطور بود، تو مسائل فلسفی هم همینطور بود. خواجه واقع در اسلام کم نظیر است. این که مرحوم علامه گفته بود من کسی رو در عصر به اندازه اون ایدم، بعد مرحوم علامه گفتن حالا چرا این کلمه فل عصر رو گفتی، مگه قبل از او کسی آمده بود یا تا حال مثلا کسی آمده بود؟ یه همچه آدمی که بتونه محرر باشه واقع کم. این رو میگن تحریر. در متن فرمود اگر انسان محل نزاع رو باز و آزاد بگذاره، معلوم بشه چی میخواد بگه، اون وقت طرفین رو پرواز میدن، با بال هم پرواز میکنن یک جور. ما تحرز فی نظرم یعنی همینطور که اگر از زیادگویی به کمگویی به پراکندگویی پرهیز کنن، معلوم میشه چی میخوام بگن. حرف هر دو یکیست، اما بالاخره این از پایین به دنبال عرفان، یعنی برهان و نظر از پایین به دنبال عرفان و بصر حرکت میکند. این میگوید من نمیفهمم، اون میگوید من میبینم. تفاوتشون همین است. اختلاف در این نیست که چیزی را که عارف میبیند حکیم نفی میکند، بلکه یکی اقتضاست دیگری لا اقتضا. چیزی را که حکیم نمیفهمد عارف میبیند، نه چیزی را که حکیم بر خلافش برهان اقامه کرده است عارف میبیند. این طور نیست. میفرمان فرقشون لا اقتضا و اقتضاست. لذا حکیم میتواند به دنبال عارف برود، چون در رو در روی هم نیستن. این مسئله علیت و معلولیت را باز میکند. میفرماد به این که برای این که روشن بشه رابطه علت و معلول دو جانبه است نه یک جانبه، این است که همین معلول گاهی علت است برای علت خود. نوع این کارها را خدا در قرآن کریم به علل دیگر اجازه میداد. فهمو چون اون چنان کردن ما این چنین کردیم، چون خواستن ما پاسخ دادیم، تعلیل میکند. خب حکیم وقتی دورا دور این گونه از مسائل رو میشنود، اگر خیلی محتاط باشد به فکر تصحیح و توجیه میپردازد، میگوید به این که چون دور مستحیل است، علت و معلول رابطهشون یک جانبه است، دو جانبه نیست. ولی همین علت که باعث پیدایش معلول شد، اون معلول بما انه معلول علت این علت نیست. و همین علت در کسوتی دیگر ظهور میکند، در جای دیگر ظهور میکند، چون علیت مال علت است. این یک مقدمه. و این علت در جای دیگر ظهور می کند، این دو مقدمه، علیت علت هم در اونجا ظهور می کند، این نتیجه. پس علت هست که هموار علیت را به دوش می کشد، نه اینکه در یک جایی معلول نقش علت را بازی کند، بلکه همواره علت هست که علیت را به همراه دارد. منتها همین علت چون در صورت دیگر ظهور می کند، علیت را به همراه خود می برد. شارح ماتن می فرمان می گه حد اکثر تلاش حکیم برای توجیه رابطه دو جانبه علت و معلول همین است که یاد شد، غافل از این که علت که به جای منتقل نمی شود تا همراه خود علیت را ببرد و دو چیز در عالم نیست، بلکه همه شؤون و همه احکام و همه ازداد و همه متقابل ها در این یک واحد جمعن. این هم علت است هم معلول، هم دانیست هم عالی، آلن فی دنوبهی و دانن فی علوبهی، یک شی در هر حال، در همه حال همه اوصاف، در هر حال همه اوصاف را دارد. منتها انسان باید این وحدت را دیگر وحدت عددی نبیند. وقتی وحدت عددی ندید، مسئله تناقض و مسئله ازداد و تقابل ها رخت برمی‌بندد. تقابل و همه اینها مال وحدت شخصی است، یعنی یک شی که دارای وحدت عددی است مجمع دوتا متقابل نیست. متقابلان از اون جهت که متقابلانن با هم یک جا جمع نمیشوند، اما وقتی انسان متقابلها رو بررسی میکند، بیند سرنخ همه تقابلها در مقابل وحدت است. اما وقتی بساط وحدت ظهور کرد، تمام این متقابل هایی که پس از دیگری غروب می کند. بیان ذالک این است که در فلسفه می گویند که وجود مسابقه با وحدت است. این در مسائل اولیه فلسفه، یعنی وحدت وجود دو تا لفظ است، دو تا مفهوم هست، یک مصداق. این یه مسئله، این در مسائل اولیه فلسفه که الوحدت و الوجود و متسابقان، کل واحد فهو موجود و کل موجود فهو واحد، الوحده تو هی الوجود و الوجود هی الوحده. این مسئله اولی فلسفه. در مسئله تقسیمی فلسفه میگن الموجود و اما واحد و اما کثیر. این بخش دوم فلسفه است، نه بخش اول. الموجود و اما واحد و اما کثیر، وقتی جدول بندی میکنند و نقشه کشی میکنند، میگن الموجود و اما واحد و اما کثیر. بعد واحد را تقسیم میکنن، میگن وحدت شخصی است و صنفی است و نوعی است و جنسی، حقی است و ذلی است و امثال ذلک. بعد من احکام الوحدت الهوهویه، یعنی حمل هوهویت که حمل است، اما حمل اولی است، اما حمل شایی است، امثال ذلک. این جدول بسته میشود. در مقابل وحدت کثرت است، من احکام کثرت هم تقسیم میکنن صنفی و شخصی و نوعی و جنسی هم سبزن. بعد میگن من احکام کثرت الغیریت است، ول غیریت و علا قسمین، ذاتیه و غیر ذاتیه. غیریت ذاتیه را مقسم تقابل قرار میدن، میگن غیریت ذاتیه که جمع ناپذیر است تقابل نام دارد. تقابل را به چهار قسم تقسیم میکنن، تضاد است و عدم ملک است و تضایف است و سلب ایجاب. این هم جدول کثرت. حالا ملاحظه فرمودید به این که تقابل ها همه به غیریت ذاتی برمیگردن، غیریت ذاتیه و غیریت غیر ذاتی از شؤون کثرت است و کثرت در مقابل وحدت است. این وحدت و کثرت مقابل هم زیر پوشش الموجودن که الموجود مطابق با وحدت است. حالا اگر ما رسیدیم به اون وحدتی که همتای الوجود بود، همسر الوجود بود، بساط کثرت ها و تقابل ها همه یک جا برچیده می شود. این است که دیگه ما تقابلی در عالم نخواهیم داشت و جمع ازداد کنی بین عجب است در باره اون وجود واحد صادق خواهد بود. حکیم دنبال این می گردد که جمع نقیزه می شود. این هنوز در این جناح داره زندگی می کنه. عارف میگوید به این که اون جناح و این جناح برچیده شد، شده الوجود. تو هم که این حرف را در اون مسائل اولی فلسفه داری، یعنی اون جایی که میگوی وحدت مسابقه وجود است، وجود مسابقه وحدت است، اون وحدت سایه افکن بر وحدت و کثرت متقابل است. ما در اون وحدت سخن میگویم، رو اون وحدت دیگه تقابلی در کار نیست، کثرتی در کار نیست. تا شما بگویید به این که در یک جا باشه علت در جای دیگر بشه معلول، این ممکن است، اما یک جا بشه میشه جمع متضاعفین، یا میشه توقف، یا میشه دور، یا میشه تسلسل، یا میشه جمع متقابل و امثال ذلک. میفرماد به این که این شی در عین حال که واحد است، همه شئون متقابل را در خود جمع کرده است. حالا معلوم شد که عقل چقدر ضعیف و نظر است، برای اینکه فقط همیشه در یک جناح دارد فکر میکند، این به دنبال متقابل هاست. عارف میگوید من در باره وجود سخن میگویم که همتای وحدت است. در اون وجودی که همتای وحدت است، جا برای تقسیم نیست اصلا، تا اینکه شما بیایید اقسام کثرت و تقابل و امثال ذلک را یادآور بشوید. بله، لذا میگد به اینکه به دنبال ما بیا بالا، اهل بصر شو، میبینی به اینکه این بساط ها برچیده میشود. بله، این که نباید پایین بیاد، تعالی و الی کلمتن
مورد و محور بحث.
بله، لذا میفرم و نه بله، و همیشه هم نباید انسان پایین باشه، که اصلا انبیا که آمدن گفتن تعالی و تعالی تعالی غیر از الی است. معمولا اون که در یک سطح زندگی میکنن میگن الی پیش من بیا، اما اونا که بالای کوه هستن میگن تعال تعال. حرف انبیا همش تعال تعال است، بالا بیای. عارف هم به حکیم میگه تعال بیا بالا، میبینی بساط برچیده میشه. حالا چرا من بیا پایین؟
نباید بحث کرد، تعال و بسیار به یه معنا درست.
بله،
یعنی این مطلب درست نیست.
نه درست است، اما آدم همیشه که دامن کوه نمیمونه. اینها او درک نمی کند چیزی را که عارف میبیند، نه اینکه بین اینها اختلاف باشد، که درک بکند چیزی را که محال هست و عارف ببیند چیزی را که حکیم بگه محال است. بلکه تفاوت اونها اقتضا و لا اقتضاست، یعنی حکیم میگه من نمیفهمم، عارف میگه من میبینم. نه اینکه حکیم میگوید این محال است، عارف بگوید محال نیست. این چنین نیست. حکیم میگوید من این را نمیفهمم چون خیلی هاش جزئی است و در جزئیات عقل راه ندارد، عارف میگه من میبینم. میفرمان به این که اگر شما بدانید عقل قاصر هست، اینقدر پابند نمیشوید، یه مقداری از عقل بیرون تر بالاتر میایید. و اگر نشد، بالاخره اهل بصر نشدید، اهل سمع باشید و اصرار نکنید به این که همه حرفهای وحی را با پارامتر خودتون بررسی کنید. تا جا رب گفت فورا بگید مضاف تقدیر است، تا این رب بکله برمرشاد گفت بگید مضاف تقدیر است، تا وجوه یوم عزه گفت بگید فران ششه محذوف است. هی مرتب مجاز در کلمه، مجاز در اسناد، مجاز در کلمه، مجاز در اسناد، این کار را نکنید. متشابهات را نوع حاکم ها جور دیگه معنا میکنن، عرف ها خیلی بر ظاهرش ابقا میکنن، میگه اصلا این متشابه نیست، منتها چون محل حرف در ظهور حق است، نه در فعل حق است، نه در ذات حق. شما خیال کردید اینها درباره ذات حق است، به اشکال مبتلا شد. مگر توجه کنید که اینها در ظهور حق است، ظهور جاء دارد، یجیء دارد، همونطور که وجیء یوم اذن به جهنم، همون روز هم فیض خدا ظهور میکند، لطف خدا هم ظهور میکند و امثال ذلک. لذا در متشابهات شناسی بین این دو تفاوت های فراوانی است. حالا اگر حکیم اهل بصر شد، یه حالی بود دست داد، بعضی از چیزها را دید، این در اون حالی که مشاهده کرد خب سخنی ندارد، چون عقلش تحت شعاع شهود اوست. چون عقل دو وقت چیز نمیفهمد، یه وقتی است که عقل را ذل میگیرد که انارت العقل مکسوف به طوع الهوا، این مثل آن است که آفتاب یا ماه را ذل گرفته، اون وقت واقعا تاریک است و بی‌نور. یه وقت است که زیر پوشش شهود قرار بگیرد، اون وقتی است که ماه زیر پوشش آفتاب قرار میگیرد، دیگر نوری از خود ندارد، تحت و شعاع است. این که ماه دیده نمی شود گاهی برای آن است که او را ذل میگیرد، گاهی برای آن است که تحت و شعاع است. عقل هم همینطور است، گاهی عقل گرفتار حواس چیز درک نمی کند، گاهی محکوم شهود است باز از خود نظری ندارد. اگر یه همچه حالی برای حکیم پیش آمد که چیزی رو مشاهده کرد، در اون حال سخنی ندارد، میپذیرد. اما اون حال که دولت مستعجل است دوام ندارد مگر برای اوهدی که متموسون فی ذات الله، چون اون حال رخت برمیبندد این به حال عادی برمیگردد. اگر یه کسی باشد که رابطه مداوم با اون حال داشته باشد به نوبه خود، یعنی منیب باشد، خلاصه منیب، حالا یا از نابه ینوبوس، یعنی بالاخره چندین بار نوبت گرفت و رفته، یا از نابه ینوبوس، یعنی انقطع ینقطع و چندین بار بالاخره کمال رو انقطاع دست داده، اگر منیب باشه اینجا در این کارگاه و درگاه شناخته شده باشه، نوبت گرفت، نوبت ها گرفته باشه، اگر به حال عقل مصطلح برگشت، دیگر اون حال را از دست نمیده، تکذیب نمی کند، به این فکر نیست که او رو توجیه کند، میگوید اون حق است و غفی محله. اما اگر منیب نباشد، تازه اوائل امر باشد، مبتدی باشد، شارد باشد، به اصطلاح چیزی گیرو نیامده، گاهی همچه حالاتی نصیبش میشود، این فورا به این صدد هست که رو توجیه کند، تعبیر کند، به جای اینکه عقل خود را تعبیر کند، توجیه کند، اون مشهود خود را تعبیر میکند، هی یا مضاف تقدیر میکرد، یا مضافره تقدیر میکرد، یا مجاز در کلم قائل است، یا مجاز در اسناد قائل است و امثال ذلک. اگر عبدالحق بود عقل را به حق برمیگرداند، اگر عبدالعقل بود حق را به عقل برمیگرداند. این چه حالات برای او پیش میآید. و اما عارف نه، این طور نیست. نه، میفرمون عاقل ترین انسان ها انبیا هستن. حرف انبیا رو شما چرا توجیه میکنید؟
اشکال به یه عده از عقول وارده، اما این به همواره بین عقل و بین شهود و
نه، میفرمون به این که در باره همین متن بعدی میفرمود که عقل انسان ها انبیا علیهم السلام هستن، فلا عقل من الرسول صلوات الله علیهم. و چرا میاد پشت سر هم حرفا اینا رو، یا مجاز در کلمه یا مجاز در اسناد، این همه حرفا رو اونا گفتن دیگر. اونا چون مشاهده کردن به زبان ما حرف زدن، ما چون به عقلمون جور در نمی آید، فورا یا معاذالله ادهی رد میکنن، یا میگن به این که ما کار به این حرفا نداریم، غالب تعطیل عقولن، بگن اینا به فکر ما نمیرسه، ما چرا اصلا در این بار بحث بکنیم، یا وارد میشوند و با میزان فکری خود این کلمات رو توجیه میکنند و تعویل میکنند و امثال ذلک. وگرنه فرمود فلا عقل من الرسول صلوات الله علیهم، اینا میبینن. منتها تفاوت انبیا و حکما این است که انبیا میبینن چیزی را که حکما نمیفهمند، نه حکما دلیل برخلاف داشته باشند.
واقعیت همون جوری که کثیر و حکیم تنظیم میکنه این طوریست، منتها عارف در دیدگاه خودش اونجور میبینه. آیا اون مرئی در واقع وحدت واقعی داره و یکی اونجور میبینه دیگری خلافش، یا نه اون کثرت داره و حکیم نمیتونه ببینه، عارف رو میبینه؟ این اگر چنانچه واقعا مسئله وحدت باشه اونجور که عارف میگه، اینجا محل نزاع نمیشه که یکی بشه. اگر چنانچه دو قسم باشه، یعنی بیایم بگیم که این جوری میبینه که اون نمیبینه.
بله، منظور آن است که میفرمون اگر در اصل ذات است، حکیم و عارف با هم موافقن، یعنی ارتباط یک جانبه است، دو جانبه نیست، یعنی اصل ذات معلول به علت وابسته است بلا عکس. اما اگر در مقام ظهور باشد، مجموع وجود و ظهور باشد، ارتباط دو جانب است. اصل وجود به ذات معلول به علت بسته است، اما ظهور علت به معلول وابسته است.
یه واقعیت که بیشتر نداریم، اینو خیلی جمله.
بله.
اون واقعیت یا وحدت کل هست یا کثرت. اگر وحدت باشه پس اینجا اصلا حکیم اشتباه میکنه. اگر اون نه کثرت باشه ولی عارف با دیدگاهایی که خودش داره واحد میبینه.
نه، حالا چون وحدتش وحدت تشکیکی است و وحده تشکیه هم یه وحده اعتباری نیست، وحده حقیقی است، چون یک کثرتش هم حقیقی است. حکیم اون کثرت حقیقی رو رها نمی کنه، عارف غرق در اون وحدت حقیقی است. بله، اون وحدت شخصی رو اعتراف میکنه، میفهمه، نمیبینه. نه، وحدت شخصی رو حکیم قبول نداره، نمیفهمه. وحدت تشکیکی رو قبول داره. نه، روی وحدت تشکیکی است، یا تباین است یا وحدت تشکیکی. اونایی که اصالت الماهویان که مبتلا به کثرت، اونایی که اصالت الوجودیان به قالب تباین که مبتلا به کثرت، اونایی که اصالت الوجودیان به قالب تشکیکن، بالاخره نمیتوانن وحدت رو بی کثرت ببینن و همواره این کثرت روپوشی رو وحدت گذاشته. عارف قالب وحدت شخصی است، میگه اون کثرت قبول است، اون کثرت مال ظهور است نه مال وجود. نگو خدایی هست و آسمان و زمینی هست، بگو خدایی هست و آسمان و زمین آیات اویم، او رو نشون بده. و چیزی نیست در جهان که در شأنی از شؤون آیت نباشد. اگر چیزی در جهان فرض نمی شود که در شأنی از شؤون آیت نباشد، معلوم می شود در اون شی شأنی نیست که مستقل باشد. چون اگر شأنی باشد که مستقل باشد، دیگه غیر نشون نمی ده.
پس آیات عارف هم قبول داره در اون چهره، یعنی باز آیات
میبینه
بودن، این اون کثرته.
بله، کثرته. بله، منتها حکیم تشکیک و کثرت را به وجود میده، عارف به ظهور میده. بگو میگه آیات کثیره نه وجودات کثیره. خب نه،
او
دقیق تر از این است، دقیق تر از این است. نه اینکه نزاع لفظی باشه و نه اینکه یکی باطل باشه و دیگری حق. میگه چطور در قیامت یوم اذن لا تملک نفس لنفس شیئا، او رو عارف همکنون میبینه. ادهی باید بره حکیم باید بمیره تا بفهمه، عارف نفهمه، با متعرادی میبینه. این دونیست که در قیامت این طور باشه. در قیامت بهش هست، جهنم هست، همه چیز سر جاش محفوظه. این دونیست که نظام ادهی به هم بخوره که، مگر اونجا همه چیز میشه؟ اونجا مگر در بهشت درد است یا در جهنم نشاط است؟ هر چی حسابی داره. اما میفهمن که کارگردان یه نفره.
این از بحث، یعنی اینجور از بحث میره بیرون.
نه،
زنده عملی که آدم،
نه باقشان،
نه
منظور اینه که ایشون فهمان،
من روی صفای نفس الان به اینجا رسیدم که هم ول جنت.
بله دیگه،
آها، این میتونه ما به تفاوت عارف و حکیم.
چرا دیگه، عارف و حکیم نه، حکیم میگوید به این که اونجا اینجور میشود، عارف میگه چرا اونجا، مگه اینجا نیست؟ یعنی عارف به حکیم میگوید مگر قیامت نظام علی به هم میخوره؟ طور نیست. هر چیزی، اگه کسی تشنه است باید آب بنوشه دیگه، زقوم رفعتش نمی کنه. هر چیزی برای خود یه حساب منظم داره و هر کدامی هم یه کار مشخص داره، مثل دنیا. این تونیست که نظام علی و معلولی به هم بخوره، این تونیست که مثلا از جهنم به کار بهشت، از بهشت کار جهنم ساخته بشه. هر چیزی حد خاص داره و اثر مخصوص، اما همه کار خداست. ایشون میگه چیزی که تو باید بمیری و ببینی، من با موت ارادی همکنون میبینم. نگو علیت، بگو تشعام، و الامرو الان هم لله لا تملکو نفسون لنفسین شیا.
میخوام یه برای کسی علیت بگی به اینجا نمیرسه، یعنی حتما باید بگی تشعون تو بتونه.
نه لفظ نه، با لفظ که مشکل حل نمیشه،
با لفظ حل باید... حکیم هم این با همون علیت هم و جنت رو ببینه.
خب اون وقتی که میشه عارف،
پس معیار عارف همین شد که
با مشاهده بکنه تشعون را. اما غرض اینه که موضوع بحث این شد که اگر سخن از ذات است رابطه یک طرف است، نه دو طرفه. اگر سخن از ظهور است رابطه دو طرف است، این یک. و حکیم میگوید به این که نظام نظام علی و معلولی است، کثرت به وجود میده. عارف میگوید نظام نظام علی و معلولی است، علی و معلولی یا یعنی تشعون و کثرت مال ظهور است نه مال وجود. وقت یکی اهل نظر میشه، دیگری اهل بصر. و عارف به حکیم میگه اعقل از همه انبیا علیهم السلام هم، و حرف انبیا اینه، چرا این حرف رو توجیه میکنید؟ فورا یا مضاف تقدیر میکنه یا که مجاز در کلمه. مگر در قیامت به دنیا نظام فرق میکنه؟ مگه میشه در موطنی از مواطن به مرحله علیت و معلولیت صدمه وارد بشه؟ اینطور که نیست که. در آخرت هم علیت و معلولیت هست، در دنیا هم علیت و معلولیت هست. منتها عارف به حکیم میگوید شما میگویی سلسله علیت و معلولیت را انسان باید ادامه بدهد تا به سر سلسله که میرسد سخن از خدا بمون بیاد. ایشون میگه اونجا نرو خدا را پیدا کنی، همینجا خدا را ببین. دانیم فی علوهی و عالم فی دونوهی، اینجا هم او کارگردانه، نه اینکه این رشته رو بگیری ببری بگویی سرآغاز خداست. نه، یک نفر داره سلسله میگردونه، دانه فی علوی و عالمی میگی. نه اونجا که ول امرو یوم از لله، که این حرفه که
همونجا حکیم که داخل اون دل اشیا را همون فیض وجود منبسط و مقام فیض میدونه، عارف یعنی خود ذات میدونه.
نه عارف حکیم اینجور بحث نمی کنه. حکیم یا مشاع است که کثرت را با یک سبک دیگه توجیه میکنه، یا اشراق از کثرت با سبک دیگه توجیه میکنه، یا حد اکثر حکیم متعالی است که کثرت را به وجود میده. نه
در
حکمت متعالیه نه، این که داخل آن اما کثرت را حکیم به وجود میده، میگه واقعا اشیا موجودن، منتها او اعلی است نامت متناهی است. عارف میگوید به این که کثرت رو به ظهور بدید نه به وجود، یعنی آینه ها. واقعا الان شما یه وقتی بررسی میکنید میگوید به این که مثلا در این باغ هزارها درختن، یکی کوچیکه یکی بزرگه یکی مثمره دیگری غیر مثمره به موجودات دیگر. اما اگر شما بیایید هزارها آینه داشته باشید در برابر یک درخت و این آینه ها هم هر کدام گوناگون نشون بدن، میگید ظهورات کثیر است، نمیگید وجودات کثیر است. فرق حکیم و عارف اینه که این بیرون آینه میبینه، اون درون آینه. یا فرق حکیم و عارف اینه که هر دو تو آینه میبینن، منتها حکیم نمیدونه که این که میبینه تو آینه است. عارف میگه من میبینم تو آینه است، این کثرت مال ظهور است نه مال وجود. یه وقتی میبینه آینه ها میشکنه، آینه که شکست هیچی کم و زیاد نمیشه، منده انسان بر میگرده میبینه که در جای دیگر بود نه تو آینه. وگرنه این چون نیست که عوض بشه، که کل نظام که بساطش برچیده میشه یوم نتو سما میشه و الارض قبضته یوم القیامه و سما مطویات بیامین میشه، یا یوم تبدل و ارض غیر الارض میشه. این چی نیست که جا به جا بشه، چی معدوم موجود بشه معدوم همه هستن. این زمین است با شهادت بده شکایت بکنه، امثال زالک این انسان است، این دست است، این پاس همه است. منتها اونجا نبود، جای دیگه بود. این دونیست که حالا بساط دنیا که برچیده میشه چیزی از بین بره، همین زمین است. با همین بره با شهادت بده شکایت بکنه، جور دیگه نمیشه که. منتها همین در یک لحظه هزارها صورتی که این پیدا کرد به همون در میاد. یه تکه زمین گاهی مدرسه است، گاهی مسجد است، گاهی خیابان، گاهی بیابان. معاصی فراوان روش شده، اطاعات فراوان روش شده، همه به یک تک زمین به همه صحبت در میاد، برای همه باید شهادت بگیره. چیزی جا به جا نمیشه، حتی بنام منطقه انسان خیال میکنه که این جای دیگه است. یه آینه گذاشتن بقید یه منظومه به این کیهان نظام شمسی، این آینه میشکنه انسان جای دیگه میبینه، میبینه دیگری کارگردان خلاصه اینجا در میاد. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 424. خب فرمود اگر خواستید خود را در آینه ببینید، مهمترین راه شجاعت است. شجاعت هم بر قتل حیه است و هیچ حیه از اعدا عدو که نفس و کلتی به این جنبه گزنده تر نیست. و دو تا مسئله در کار است، یکی این که این حیه کشتنی است و دوم این که چیزی آدم نابود نمیشه بلکه ظهور و خفاست. مرحله بعدی اینه که اگر یه وقتی توفیق پیدا کردی، نفس کشی کردی، تازه اول بدهکاری شماست نه طلبکاری شما. مبادا خیال بکنی بگی من آنم که تهذیب نفس کردم، لولا فضل الله و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا. این مسائل رو پشت سر هم منظما فرمودن. بعد فرمودن به اینکه بالاخره انسان یا باید ببینه یا باید بفهمه یا باید گوش بده. اگر اهل بصر بود که میبینه، اگر اهل نظر بود که میفهمه، اگر نه که مسلم است و مؤمن تسلیم امر میکنه. فرمود به این که این آیات سوره مبارکه آل سوره انفال رو همینجور معنا بکنید، بگویید آمنا به ما انزل الله، هرچه مضمونش هست من ایمان آوردم. دیگه از پیش خودتون چارت مضاف و چارت مضاف الیه و چارت مجاز در تقدیر و چارت مجاز کلمه و دیگه کم و زیاد نکنید، برای اینکه خدا از خودش خبر داد و خبرش صدق است و ایمان به او واجب است. سبان ادرکت علم ما قال اولم تدرکو، بگو اون چه در سوره انفال هست الا ما انزل الله من ایمان دارم. برای اینکه فی اما عالمون، مردم یا عالمن، عالمم در این همون اشاره است به اون سه دستی دو گروه. فرمود انسان یا قلب سلیم دارد یا نه. در اونجا فرمود به این که کسانی که قلب سلیم دارن یا اهل نظر یا اهل بصر، اونا که فی قلبهم زیغن البته عوض میکنن هیچ. مردم یا عالمن، حالا عالم یا عارف یا حکیم که قبول میکنن، یا نه اهل سمعن، یعنی گوشون بدهکار هست، وگرنه میشه اهل زیغ. اما عالمون ای الناس، اما عالمون و اما مسلمون مؤمنون. این مسلمون مؤمنون در برابر مؤمنون مسلمونی بود که در صفحه 419 گذشت. در متن صفحه 419 این بود که صاحب عقل سلیم یا صاحب تجلی است و اما مؤمنون مسلمون یا بالاخره اهل تسلیم است. و اما مسلمون مؤمنون بالایمان تقلیدی. این تموم شد. بعد برای اینکه بگوید عقل ضعیف است خیلی معطل او نشوید، مسئله علیت و معلولیت طرح میکنند. فهمد و اما یدور لکلا ضعف نظر العقلی من حیث و فکرهی، این است که کون العقل یحکم علی العله کأنها لا تکون معلولتا لمن هی علتون له. عقل معلول علت نمی شود. اونگاه وقتی به آیات منزل لذی و رزو الله قرضا حسنا می شود یا این تنصر الله ینصر کن و یثبت اقدام کن می شود، این با تمام نیرو مجهز می شود که برخلاف ظاهر هم بکند، مثلا کلمات رو یا بر مجاز اسنان یا مجاز در کلمه معنا کنند. میگوید یحکم علی العله انها لا تکون معلولتا لمن هی علتون له ایل علتو علتون لهو هاز ایل علتو علتون له یحکم علی العله انها لا تکون معلولتا لمن هی علتون له، یعنی برای چیزی که علت علت اوست. میگه این دور میشه، هازا حکم العقل لا خفائبه، این برای عقل روشن است که علت معلول معلول خود نخواهد بود. این یه حکم بدیهی است برای عقل. اما و ما فی علم تجلی الا هازا، برای عارف هم خلاف این بیان هست که علت معلول خودش است. این تنصر الله ینصرکم درست است، منزل از یخرج الله قطعا درست است، فلما آصفون انتقم نامنهم درست است، امثال ذلك. منتها محل نزاع را باید تبیین کرد. و هو ان العلت تکون معلولتن لمن هی علت له. خب ای فعلم توهت به عقل که به سر ما سمعته فعلم، که ان العقل المشوب بالوهم من حیث نظره الفکری این ضعیف فی ادراک الاشیاء لا ما های علی. این که در تاریخ فلسفه گفته شد فلسفه معرفت الاشیاء لا ما های علی، این معرفت من ورای حجاب است. و یدل علیه این که کون العقل یحکم علی العلت انها لا تکون معلولتن، بقیه در این حاشیه نوشته شده است، لا تکون معلولتن لما هو معلول لها. این سخن عقل است. اما سخن عرفان مقابل این عقل به سه دلیل: و تجلی الالهی یعطی للعارف المکاشف که ان العلت معلولتون لمعلولها. رابطه علت و معلول دو جانب است نه یک جانبه، و اینم به سه دلیل است. دلیل اول: و ذالک لان عین المعلول حال ثبوت حافل عدم، نه به اون نحوی که معتزله میگویند بلکه عین ثابت است، یعنی حالی که وجود علمی دارد به وجود عینی ندارد. تطلب من عین العلت ان تجعلها موجوده معلوله لها، در عین ثابت تقاضا دارد. یک، این در همان است که گاهی تعبیر می شود در عالم ذریه یا در مقام اخذ میثاق موجودات طلب کردن، دعا کردن. همسر کما تطلبو عین العله وجود معلولها و طلبو من الطرفین رابطتون بین هما بین علت و معلول، منتها از یک طرف اقتضا از طرف دیگر تقاضا. این یک دلیل. دلیل دوم: و ایزن علیت العله کمال من کمالات العله ولایت هم این کمال الا بالمعلول، این همون ظهور تو به من است و وجود من است. فمعلولیت المعلول سبب لعلیت العله، این یک به علاوه است که این به علاوه یک دو خطی در همین حاشیه آمده است، یعنی ذیل همین حاشیه، که اگر نباشه باز معنام روشنه. هازا از و اخذنا وجود و کل من هما مجردن ان الالیت و المعلولیه، و اما از و اخذنا هما معصفتن فلا بود من ان یتوقف کل من هما علی الاخر. خب این لازم هم نیست. بله،
خود وصف کمالی هست یا واقع
ظهور کمال دیگر، کمال فعلیست منطقه، نه کمال ذاتی. وصف علیت همون تشعون دیگه، علیت رو عارف تشعون میداند.
طلب هم علیت نیست انصافا،
طلب تقاضاست دیگر،
تقاضا نمیتونه علیت بده به علیت.
نه، اگر این تقاضا نباشه اقتضا از چی؟ یعنی اسمی از اسمی دیگر تقاضا میکنه، اگر این اسم نباشه
میتونه بوش به تقاضاش نه.
بسیار خوب.
مسئله اینه که اونی که در ناحیه،
چون او امساک فیض ندارد،
عرضم اینه که اونی که از ناحیه معلول هست واقعا علت باشه، که یعنی اون نتوانه تخلف بکنه.
نه، اونجور نیست. حالا این رو در همون متن بعدی دارن که اگه محل نزاع مشخص بشه حرف هر دو یکی خواهد شد. بله، نه الان مرازی فرمایید صحیح هم معت تحریری فی النظر، همینطور متنی که الان میخونیم
دلیل دوم کاملا درسته، یعنی علیت داشت چون حالت تضایفه.
بله نه حالت تضایف هست، علیت هم نیست چون هر دو متقابلن. علیت که نمیتواند هر دو علیت داشته باشن، هیچ کدام علیت دیگری نیستن، یه هماهنگی بینشون هست در تلازم داره. و ایزن علیت الاله کمال من کمالاتها ولایت این یک سورا ولایت این کمال الا بالمعلول، پس فمعلولیت المعلول سبب لعلیت الاله کما ان معلولیت المعلول لا تحصل الا بعلیت الاله لکونها متضاعفین. این و کذلک حکم جمیع المتضاعفین فالعلتو من حیث انها علتون معلولتون لمعلولها، گرچه در مقام ذات معلول نیست اما در وصف علیت معلول است. این دو دلیل. سوم که اصل بحث است این است، نه نه هر اول توضیح میدن الان در این تحریر محل بحث توضیح میدن. و ایزن المکاشفو یجدو بالکشف ان ذاتی العلت بالمعلول شیء واحد که یظهر فی مرتبتین مختلفتین. این هم دعای نورانی سجا سلام الله علیه در صحیفه که دانن فی علوه و آلن فی دنوه والعلیت والمعلولیه من المتضاعفین. این تضاعف عرفانی است نه برهانی که دلیل دوم بود. متضاعفین لذین کل منهما علت للآخر. پس فتح فیه کمو این عقل علال الله یا فتح کمو شما حکم میکنین علال الله من حیث امتیازها عن المعلول انها معلولتون لمعلولها. خب و هو حقون حقون، اما با توجه داشت که این امتیاز که میگیم امتیازی در وصف و تضایف است فقط. با واقع اون اذا لم یکن الامتیاز بین ما الا بما یقتضی تضایف و الا فلا، چون یک حقیقت است که در مرتبه علت است در مرتبه دوم معلول. اونگاه در متن فرمایید که والذی حکم به العقل صحیحون مع تحریر فی النظر، اگر مقام ذات از مقام ظهور جدا بشه نزا برخواسته میشه. وقت گذشت. الحمدلله رب العالمین.